الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا خاتم النبيين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من قاده وصحبه السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در بحث‌های گذشته این نتیجه رسیدیم که اسلام آیین حق و عدل است و از اونجا که اسلام آیینی است که همه انبیا حامل دعوت اون بودند، ابراهیم مسلم است، اسماعیل مسلم است، موسی مسلم است، عیسی مسلم است، پیغمبر خاتم هم مسلم است، همه مسلمان و همه دعوت کننده به اسلام، بنابراین دعوت انبیا دعوت به حق و عدل است. خداوند انبیاء را با کتاب و میزان فرستاد تا دعوت به حق کنند و مردم را برای قیام به قسط و عدل بپرورانند و برانگیزند. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. آیه 213 سوره بقره. مردم، انسان‌ها یک امت و یک جماعت با یک رویه بودند، در میانشون اختلاف پیدا شد، خداوند پیامبران را فرستاد حامل بشارت و نوید و حامل انذار و تهدید، با اونها کتاب فرستاد به حق، کتاب حق بود و دعوت کننده به حق. برای چی؟ برای چی کتاب فرستاد؟ تا خدای از این راه میان مردم و در باره مسائل مورد اختلافشون حکم کند، داوری کند، فرمان دهد. خوب، کتاب که آمد آیا اختلاف پایان گرفت، تمام شد؟ نه. چرا؟ برای اینکه اونهایی که دچار اختلاف آرا و عقاید شدن، اختلافشون به دنبال اون بود که باز کتابی قبلا برایشون آمده بود هدایت کننده به حق، اما بغی و تجاوز از حق و نادیده انگاشتن حق و به حریم حق تجاوز کردن که در سرشت بشر ریشه دارد، اونها را به انحراف از حق کشنده بود. از چی؟ هیچ، هدایت خدا به سوی حق از آن کسانی است که اهل ایمان باشند، براستی حق جو باشند، براستی دنبال شناخت و تسلیم در برابر حق باشند، و خدا هر کرا بخواهد به راه راست هدایت می کند. ترجمه آیه رو بار دیگه تکرار می کنم، چون این آیه از اون آیات پر الهام قرآن در زمینه انسان است، یعنی در انسان شناسی. انسان ها جامعه یک رأی، جامعه با یک رویه بودن، یک جامعه بودن. خداوند پیامبران را با بشارت و انذار فرستاد و با اونها کتاب را به حق فرستاد تا میان انسانها در اونچه در بارش اختلاف داشتن داوری کند و حکم دهد، و دچار اختلاف در باره اون مسائل مورد اختلاف نشدن مگر همانها که کتاب به اونها داده شده بود، بعد از اون که دلائل روشن برایشون آمده بود، از روی بغی و تجاوز که میان اونهاست. خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند هدایت کرد به سوی اون که در بارش اختلاف داشتن که حق است یا نه، به اذنش، به فرمانش، و خدا هر کرا بخواهد به راه راست هدایت می کند. ملاحظه می کنید اون آیه اول که از سوره حدید بود و این آیه که از سوره بقره است، پهلوی هم بگذاریم. دعوت انبیا میشه دعوت به حق و عدل، دعوت انبیا میشه دعوت به حق و عدل. در بسیاری از آیات قرآن علاوه بر این مسئله یک مطلب دیگر مطرح میشه، و اون این که خداوند پیامبران را برای دعوت به حق و عدل فرستاد تا حق و عدل را پیروز کند. یک نوع وعده پیروزی قرار بود این بحث امروز پیرامون این بخش از مطلب باشد. قبلا مقداری از آیات مربوط به این قسمت رو میخونم و ترجمه میکنم. آیات مربوط به پیروزی حق
کلاه را چیز میکنه میذاره بالا چیز که این رو بخونم نه اقل جلوی خون
از دوره های نهضت اسلام نیست، از همون سالهای نخستین بعثت در مکه تا آخرین آیهی که من یافتم حدود سال نهم هجرت در مدینه، به ترتیب می‌بینیم در سال‌های مختلف و مراحل مختلف آیاتی نازل شده با این وعده که حق عدل پیروز است و دین خدا پیروز است. آیات رو بر حسب ترتیب تاریخی می‌خونم و اشاره می‌کنم که هر کدام در چه دوره‌ای است. آیه‌هایی هست در سوره سبا، سوره 34: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. آیه های 48 و 49 از سوره سبا، سوره 34. این آیات مکی است. لحن این آیات و سبک آیات نشون میده مال حدود سالهای 3 تا 5 بعثت. بگو خدای من حق را می افکند، خدای علام الغیوب، خدایی که نهانها را می داند. بگو حق آمد و دیگر از باطل کاری ساخته نیست. باطل دیگر نه آغاز به کار می کند و نه به میدان کار برمی گردد. ما یبدئ الباطل و ما یعید، کاری ازش دیگه ساخته نیست. بگو حق آمد و از باطل دیگر کاری ساخته نیست. این تعبیر قل ان ربی یقذف بالحق، خداوند حق را می افکند، با مقایسه با تعبیرهای مشابهی که با همین واژه قذف در قرآن در این زمینه‌های مشابه اومده، چنین در نظر انسان، چنین تصویری رو در نظر انسان میاره که گویی حق سلاحی برنده که خدای متعال این سلاح برنده را می افکند در سپاه باطل تا سپاه باطل را نابود کند. تعبیر قصد می افکند حق را، می تراند حق را، برای اشعار به این معنا به نظر می رسه. آیات دیگر باز مکی از سوره انبیاء، سوره 21. اگر بخوام زمینه آیات رو کامل بیان کنم، مناسب از حدود 8 آیه رو بخونم، ولی برای رعایت سرپیچویی در وقت که باید بحث امروز به نتیجه نهایی برسونم در این بخش خودداری میکنم، همین بخش مربوط رو میخونم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ما آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان ها و میان آسمان، ما آسمان و زمین و هر چه میان آسمان و زمین است را به صورت سرگرمی و بازی نیافریدیم. اگه ما میخواستیم برای خودمون سرگرمی داشته باشیم، این سرگرمی را از خودمون و از پیش خودمون و در درون خودمون میداشتیم، بلکه ما حق را میپرانیم در باطل تا حق باطل را نابود کند، تا مغز استخوان تا مغز نابود کند، به طوری که باطل برود و ناپدید شود. و وای بر شما از اون که در باره خلقت میگویید و از اون که خدا را با اون وصف میکنید. با توجه به آیات قبل و بعد به دست میاد این آیات باز مکیست ها، این مکیست حدود همون سالهایی که عرض کردم. با توجه به این آیات به دست میاد که ادهی همونطور که در بحثه قبل از شد ادهی چنون میپنداشتن که آفرینش، هستی، طبیعت، این جهان بی هدف است. و چه میشد این جهان بی هدف باشه؟ وقتی زندگی انسان بی هدف بود. و چه وقت زندگی انسان بی هدفه؟ وقتی هدفی در خور عشق و پرستش نداشته باشه. حتی به آخرین بحث پیش که انسان نیاز به عشق دارد و چیزی که تنها چیزی که در اوج استحقاق عشق قرار داره حق است. عشق به حق، عشق به عدل، نه فقط عدل اقتصادی و نه فقط عدل اجتماعی، که عدل انسانی هم، که عدل اخلاقی هم، عدلی بس گسترده. عشق به حق و عشق به عدل است که زندگی انسان را از پوچی و بی‌محتوایی نجات میده. و تا زندگی انسان از پوچی و بی‌محتوایی نجات پیدا نکنه، خلقت جهان دچار پوچی خواهد بود. اگر انسان پوچ باشه، جهان پوچه. بنابراین اگر مسئله عشق به حق در کار نباشد، اگر مسئله جهت داشتن هستی و جهان و انسان در سوی حق و به سوی حق در کار نباشه، همه این آفرینش هستی لعب و لهو و لعب و بازی بود. گویی آفریدگار بازیش گرفته بود، میخواد یه چیزی هم درست بکنه. گویی جهان یک اخبار بازی است. نه، ما آسمان و زمین و آن چه میان این دو هست را به صورت لهو و لعب و سرگرمی نیافریدیم. خدای توانا اگر میخواد سرگرم باشه، با خیشتن سرگرم بود. چه نیاز که جهانی بیافریند؟ پس چیه مسئله؟ پس چیه آفرینش؟ قصه این است، آفرینشیست، جهتیست، سوییست به سوی حق. خب پس چی؟ ما که همش جنگ و نزاع و درگیری و باطل هم میبینیم. بله، ما حق را میپرانیم به سوی باطل تا باطل را تا مخ نابود کند و از بین برود. و بدونید که دیگه جهان را و خدای آفریدگار جهان را این چنین میانگارید. این هم باز در دوره مکه است. این که دوره ها رو یادآوری میکنم برای که معلوم باشه پیغمبر و قرآن چه وقت میگفته حق میاد و باطل رو این چنین نابود میکنه. باز هم از دوره مکه: و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این آیات از سوره اسراء است که حدود سالهای هفتم تا هشتم بعثت تقریبا میتونه باشه. بگو حق آمد و باطل رفت. باطل رفتنی بوده، باطل همواره رفتنی بوده است. این آیات مربوط به دوره مکه بود. حالا میرسیم آرام آرام به دوره مدینه، آن هم در مراحل مختلف. سوره شورا سوره است که مکی است، ولی این آیه به خصوص از آیه هایی است که چون بعضی از سوره ها مکی است، بعد آیه های مدنی بهش ضمیمه شده، این آیه به صورت آیه مدنی معرفی شده و شناخته شده. هم یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور. آیه 24 از سوره 42 سوره شورا. یا اینا میگویند که پیغمبر دروغ بسته بر خدا، اگر خدا بخواهد بر دلت و بر قلبت مهر میزند تا دیگر وحی خدا را نگیره. ولی خداوند باطل را محو و نابود میکند و حق را بر کرسی مینشاند و پا بر جا میکند با کلمات خیش، که خدای آگاه است بر اون چه در سینه ها نهفته است. میرسیم به حدود سال جنگ بدر، یعنی سال دوم هجرت و نزول سوره انفال. سوره انفال شروع میشه با بیان حکم انفال، غنایم جنگی، و در موضعی نازل میشه که در اثناء یک جنگ برای خدا دنیا پرستی و پول پرستی و مال پرستی باز سراغ روحیه ها، افکار و قلوب و دلهای این جنبازان میاد. مگه علاقه به ثروت و قدرت آدمی رو رها میکنه به این آسون؟ حکم انفال بیان میکنه: یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. از تو درباره حکم انفال میپرسن، بگو انفال مال خدا و پیغمبره، از خداوند پروا داشته باشید، خدا ترس باشید، مسائلی را که میان شما پیش میاد اینا رو صاف کنید، نگذارید دچار تفرقه بشید، فرمان خدا و پیغمبر رو برید. اگه راستی مؤمنید، کیان مؤمنید؟ مؤمنین کیا هستن؟ مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و على ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. مؤمنان اونهایی هستند که وقتی نام خدا برده می شود، یاد خدا به میان می آید، دلهاشون می ترسد و می حراسد، حراس از این که حق خداوندی را ادا نکرده باشند. وقتی آیات خدا بر اونها تلاوت می شود، هر آیه رو می شنوند، ایمانشون فزونی می گیرد. کسانی هستند که تکیه‌گاهشون خداست، کسانی هستند که نماز می گذارند، کسانی هستند که از اون که به اونها می دیم خرج می کنند در راه خدا، عاشق پول نیستند. اینها هستند کسانی که دراستی مؤمنند، و اینها هستند که درجاتی بالا پیش خداوندشون دارند و آمرزشی و روزی و رزق شایسته‌ای. بعد قصه هجرت پیغمبر رو بیان میکنه: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. جالب همش این بالحقاست، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. خدا گفت از مکه برو به حق و در راه یک نهضت حق. و این فریقا من المؤمنین لکارهون. با اینکه اون وقتا بعضی از مؤمنین مهاجر خوششون نمی آمد که هجرت کنن، خانه و کاشانه و شهرشون رو رها کنن. یجادلونك فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. بعد داستان سوره داستان جنگ بدر رو مطرح میکنیم. از همینجا اصلا شروعش طرح قصه بدره. خدا به شما وعده داده بود که یکی از دو طایفه یا کاروان تجارتی
یا جنگ جویان مدافع اون باشون روبرو خواهید شد و شما دلتون میخواست که با کاروان تجارتی روبرو بشید، نه با جنگ جویان دارای شوکت و قدرت. خدا میخواهد حق را با کلماتش پا بر جا کند و یقت ادابر الکافرین و دنباله کافرون را قطع کند، اونها را بی دنبال و بی پشتوانه کند. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، تا حق را پا بر جا کند و باطل را نابود کند ولو مجرمین و تبهکاران خوششان نیاید. در اثناء جنگ بعد یا در پایان جنگ بعد، در پایان جنگ بعد، ولی ناظر به جنگ بدر میگوید برای آن است که حق پا بر جا شود و باطل نابود گردد. این سال دوم هجرت. در حدود سال سوم، یعنی در حدود جنگ احد، این آیات چون در زمینه آیات جنگ احده، والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اونهایی که ایمان آوردن و کار شایسته کردن و ایمان آوردن به اون چه خداوند بر پیغمبر فرستاد و همین است حقی که از جانب خداست، خداوند کارهای بدشون رو پوشوند، خاطرشون رو آسوده کرد. چرا؟ برای اینکه کافران دنبال روی باطل بودن و مؤمنان دنبال روی حق بودن و خداوند با این عمل خواست حق رو بر باطل پیروز کند. میرسیم به سال ششم، سال حدیبیه. آیاتی هست